آقای دکتر سعید سرکار، رئیس محترم مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری همراه ما هستند. آقای دکتر سرکار سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار رادیو ایران.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور تبریک دهه فجر در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر سرکار اگر موافق باشین ابتدا ببینیم که مهمترین دستاوردهای علمی و فناوری ایران در حوزه نانو در سالهای اخیر چه بوده و در حقیقت چشمنداز دستیابی به قله‌های جهانی در این حوزه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض شد زمانی که ما نانو تکنولوژی رو در کشور شروع کردیم، یعنی سال 82،
بله،
طبیعتاً خب ایران جزو سه کشور اولی بود که سند توسعه راهبردی فناوری نانو رو تدوین کرد و تصویب کرد.
بله.
توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران بعد از آمریکا و چین سومین کشوری بود که دارای سند راهبردی شد. یعنی ما به خوبی به موقع شروع کردیم، مثل سایر فناوری ها چند دهه در قفلت نموندیم. اینم حاصل رصد خوبی بود که انجام شد و به موقع شروع شد.
بله.
ولی اون زمان که ما شروع کردیم طبیعتاً خب خیلی عقب بودیم از کشورهای پیشرفته و سال 84 ایران رتبه 57 جهان رو داشت در حوزه نانو تکنولوژی از نظر رتبه علمی که قابل سنجش بود. و خب بعد از تصویب سند و در حال برنامه ریزی و اجرای که ما داشتیم و در حال کار ترویجی گسترده و همینطور تمرکز روی توسعه سرمایه انسانی و ورود اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به این عرصه، خوشبختانه ما یک رشد پرشتابی رو تجربه کردیم با اینکه ما رسیدیم به رتبه 4 دنیا.
بله.
و 8 ایران بعد از آمریکا، بعد از چین، آمریکا و هند که 3 کشور پرجمعیت دنیا هستن، رتبه 4 رو در بحث تولیدات علمی داشت. و
دکتر سرعت رسیدنمون هم به این جایگاه توی جهان اول بود، یعنی این که ما سرعت فوق‌العاده بالایی داشتیم
در بود.
یعنی رسیدن به جایگاه‌های برتر جهان.
8 رتبه 4 رو تجربه کردیم، بالاتر از ژاپن، کره جنوبی و تمام کشورهای اروپایی.
بله.
و واقعا دنیا متحیر شده بود و این توسعه و رشد تنها بحث علمی منتهی نمی‌شد. ما توسعه علمی رو که دادیم وارد عرصه توسعه فناوری شدیم و خوشبختانه تعدادی زیادی محصول در کشور ما توسعه پیدا کرد، به گونه‌ای که ما بر حال سالهاست به بیش از 50 کشور دنیا محصولات تولیدی ایران که محصولات فوق‌العاده پیشرفته با کیفیت بالا ولی قیمت‌های فوق‌العاده رقابتی وارد عرصه جهانی شدیم، از ژاپن و کره جنوبی، چین، استرالیا، از کاملا کشورهای شرقی گرفته تا بیایم کشورهای همسایه و همینطور کشورهای اروپایی و حتی خود کشور آمریکا به صورت غیر مستقیم ما صادرات داریم بهش. و خب این خیلی هستش که توی این عرصه پررقابت جهانی و با شدیدترین تحریمایی که بر ما اعمال کردن، بالاخره مشتریای ما راه خودشون رو پیدا میکنن تا از ایران بتونن محصولات پیشرفته رو دریافت بکنن.
الان قابل قبول هست آقای دکتر سرکار وضعیت صادراتون؟ چون همیشه ما میبینیم که یه شکافی بوده بین حالا مقالات علمی و بحث تجاری سازی محصولات و میخواستم بپرسم که حالا چه برنامه شما داریم برای اینکه بالاخره یه پلی بزنیم بر این شکاف.
باید بپذیریم که اعمال تحریم ها محدودیت های شدیدی پیش میاره و قطعا ما هیچ موقع به اون چیزی که داریم راضی نیستیم، چون اعتقاد داریم لیاقت نخبگان ایرانی، دانشمندان، فناوران ایرانی، شرکت‌های دانش‌بنیانی بسیار فراتر از اون چیزی هست که الان داره خودشو به اصطلاح به نمایش در میاره. ما ظرفیت‌های فوق‌العاده بالایی داریم در این کشور و اگر یک شرایط نرمال داشته باشیم و در این حال بیشتر مسئولین به هر حال سطوح بالاتر توجه بکنن به سرمایه گذاری نه تنها در نان و در عرصه توسعه علمی و فناوری کشور واقعا بالاترین بازدهی رو میتونه داشته باشه و امروز ما باید بپذیریم که اقتدار علمی و فناوری فوندانسیون سایر اقتدار هاست. یعنی ما اقتدار نظامی داریم، اقتدار اقتصادی داریم، اقتدار دیپلماسی داریم، همه این اقتدارها بر فوندانسیون اقتدار علم و فناوری است. اقتدار علم و فناوری میتونه اقتصاد ما رو شکوفا بکنه، اقتصاد دانش بنیان میتونه به شدت غلبه بکنه بر اقتصادی که مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی هستش. بله. ما این رو باید بپذیریم، چون واقعا سرمایه اصلی که همین جوانای مستعد و پرمغز هستند ما در کشور به وفور داریم و این مایه اصلی هست.
بله همینطور.
سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت یه چیز فرعی میتونه باشه. وقتی ما این سرمایه اصلی رو داریم که میخوام بگم 90% اصل کار هستش، اون 10% واقعا بی‌انصافی هستش که به رسمیت نشناسیم این ذخایر بزرگمون رو بروش سرمایه گذاری نکنیم. ما این رو بایستی خیلی بهش توجه داشته باشیم و متاسفانه گاهی اوقات غفلت میشیم.
بله همینطوره. آقای دکتر سرکار، خب حوزه نان رو به خاطر قابلیت‌های منحصر به فردش ظرفیت خیلی بالایی داره برای جذب سرمایه‌گذاری، چه داخلی چه خارجی، خودتونم اشاره کردین توی صحبتاتون. ولی می‌خوام این مهمترین حوزه‌هایی که الان در حوزه فناوری نانو توی کشورم قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب دارن کدام هستن و چه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده در این زمینه؟
دقیقاً. ببینیم، ما یه طیفی گسترده‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان داریم که در حوزه نانو فعالن و داروهای پیشرفته نانویی رو دارن تولید میکنن که نه. واقعا مردم ما حسرت داروهای پیشرفته در کشورهای غربی رو نخورن، به این که داروها بعضا تا حد 5% قیمت داروی خارجی در ایران با کیفیت بالا داره تولید میشه و حتی صادر میشه. برای یه عرصه نانوتکنولوژی در حوزه سلامت، نانوتکنولوژی در حوزه ساخت و ساز واقعا ما شرکت ها و محصولات فوق العاده خوبی داریم، در حوزه نساجی، در حوزه کشاورزی، در صنایع فلزی و همینطور بیشتر در نفت و پتروشیمی، در حمل و نقل که شامل محصولات نانو در هواپیما، در به حال خطوط ریلیمون و همینطور خودرو.
بله.
ما فناوری های خوبی داریم. در حوزه لوازم خانگی الان نانو تکنولوژی رسوخ کرده توی صنایع متنوع. بله. داریم ما ازش استفاده میکنیم. ولی خب طبیعتاً خیلی جاها مردم ما نمیدونن که این محصولی که داره استفاده میکنه از تکنولوژی نانو درش استفاده میکنه.
یکی از دوستان پیام دادن 913 چهار شماره آخرشون 4793 که یه قطره برای دندان فرزندشون گفتن که تهیه برای رشد دندان تهیه کردن که ایرانی بوده و گفتن که فناوری نانو تهیه شده و این واقعا باعث افتخار هست که ما توی این زمینه ها واقعا رشد قابل توجهی داشتیم.
بله، ما خیلی محصولات داریم. ما شاید الان تعداد زیادی داروی ضد سرطان با تکنولوژی نانو داریم.
همینطور. بله.
شونه به شونه در کشورهای پیشرفته داره میره جلو. به هر حال قابل واقعا تأمله، به این معنا که واقعا نانو نماد ما میتوانیم هست که ما در یه عرصه فناوری فوق‌العاده پیشرفته و نوظهور بتونیم جزو کشورهای پیشرفته و قدر دنیا بشیم. این یعنی ما میتونیم اون سایر عرصه ها در کنار نانو اگر بخوای مقایسه بکنیم، اگر نانو رو ما تونستیم بر قله جهانی به اصطلاح خوش بدرخشیم، در سایر عرصه ها دیگه حتما ما میتونیم. این ظرفیتی هستش که خدا برها لطف شامل حال این سرزمین شده و
با همت جوان همون
خوب به این کشور اعطا کرده.
بله.